بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. تتمه مطالب دیروز در رابطه با تعابیری که در قرآن که به ظاهر عنوانش عام ولی به نحو قضیه خارجیه اشاره به گروه ها یا افرادی است که منظور نظر قرآن در موقع نزول این آیات بوده است و جنبه شمولی ندارد. در اینجا این سؤال مطرح میشه که ثبت این گونه آیات در قرآن برای ما اکنون چه فائده و نتیجه ای دارد؟ جواب این پرسش را ما همون روز اول خدمتتون اجمالا عرض کرده ایم. و امروز هم توضیحاً باز مقداری عرض می‌کنیم به نحو اختصار و فشرده. قرآن اساساً ببینید بعض اوقات یه قضایای شخصی رو نقل کرده، مثل تبت یدا ابی لهب. خب اشکال در اونجا قوی تره. به جهت این که فرض کنین به این که ابو لهب مستوجب یک نکوهش شدید که آیه یا سورهی دربارش نازل شود، ولی ذکر این آیه یا سوره در قرآن که یک کتاب ابدی و جاوید یعنی یک برنامه حیاتی برای ابدیت است. اون روز عرض کردیم که از این آیات بردا باید ببینیم برداشت چیست و این آیه چه پیامی دارد. گرچه آیه در مورد شخص که میشه قضیه شخصیه، یا آیه درباره یه گروه هاییست که معهود بوده بین پیغمبر و خدا که میشه قضیه خارجیه به اصطلاح، آیه این است. اما این آیه نقلش در قرآن برای پیامیست که به دنبال دارد. که یک مفسر نباید صرفاً همتش را بر این بگمارد که ابو لهب کی بود و در چه موردی این آیه برش نازل شد و صرفا یک حادثه ای را که اون حادثه امروز مرده تلقی می شود. همتش را بگمارد برای بیان این گونه مطالب. نه، باید ببیند این آیه که درباره ابی لهب یا افراد یا گروه های خاص نازل شده، حالا چه مورد نکوهش قرار گرفتن یا چه مورد ستایش. هر کدام مفسر باید ببیند این آیه چه پیامی دارد. و راه به دست آوردن پیام نوعاً در خود قرآن اشاره بهش شده. یعنی موقعی که قرآن داره سرگذشتی را نقل می کند که جنبه خصوصی دارد، اما اون جنبه پیامیش را تو خود آیه اشاره می کنه، منتها تنبه می خواد. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. و حتی در کلمات معصومین هم همین جور است. امام صادق می فرماید رحم الله امرأً عرف معاریض کلامنا. امام مورد ستایش قرار می دهد کسانی را که موقعی که در کلمات ائمه دقت می کنند اون گوشه ها، اون ریزکاری ها که مورد نظر گوینده است به اونها پی ببرند. یعنی این کلام را خیلی عادی تلقی نکنن، بفهمن یک ظرافتکاری ها تو این کلام به کار برده شده که عمده پیام این کلام تو اون ریزکاری هاست. مثلا حالا برده یک مثال میزنم، در ابتدای سوره بقره ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کسانی که کفر ورزیدن اینها مساویست، چه اونها را ترغیب و تشویق یا تهدید و وعید هر گونه انذاری نسبت به اونها بیسود است. یعنی اونها را رها کن به خودشون، کارشون نداشته باش. سوال در اینجاست که این قضیه، یعنی این جمله ان الذين كفروا سواء عليهم، این یه قضیه حقیقیه است؟ اگر قضیه حقیقیه باشد معنیش این است که هر کس عنوان الذین کفروا بر او منطبق شد دیگه هیچ گونه دعوت و تبلیغ و به شما ارشاد که تهدید و انذار برای او بی سودی ندارد، بیهوده است. خب اگر این باشه معناش این است که به طور کلی ما مسلمان ها نسبت به خارجین ملت تکلیفی نداریم، ولذا گفتن به این که حتی این قضیه هم قضیه خارجیه است، این اشاره به کفار معهودی است. بنده برای این که مطلب یه مقدار روشن‌تر بشه، جلسه امروز ما تفسیری محضه. و امیدوارم که بتوانم در جلسات متناسب و انشاءالله به مناسبت‌های آینده نسبت به آیات مشکله یه مقداری بیشتر با آقایون در گفتگو بنشینیم. یه مسئله هست در رابطه با قرآن. این مسئله تناسب آیاته. یعنی آیاتی که در سوره ها تنظیم شده، اینها آیا تناسبی با هم دارن یا اینکه نه، چون قرآن تک تک نازل شده است، یعنی به یک مناسبتی، یک حادثه‌ای، یک رخدادی یه 5 تا 6 تا آیه نازل می شد، فردا یا پس فردا یا یک ماه دیگر، هفته دیگر، حادثه دیگری رخ می داد، اون وقت آیاتی به مناسبت اون حادثه دیگر نازل می شد. ولی کتاب وحی این آیاتی را که امروز نازل شد و علت نزول و سبب نزولش و محتوای این آیات با سبب و محتوای آیات دیروز یا پریروز با هم ارتباطی ندارد، کتاب وحی طبق دستور پیغمبر اکرم این آیات را پشت سر همون آیات ضبط می‌کردند. و همینطور ادامه داشت تا یک بسم الله نازل بشه. بسم الله که نازل می شد، اون وقت کتاب وحی می فهمیدن که این سوره پروندش کامل شد، پروندش می بستن می شن کنار، پرونده جدیدی باز می کردن برای سوره جدید. ولذا تنظیم آیه ها به این در قرآن وجود دارد تماما زیر نظر پیغمبر اکرم و با دستور خود پیغمبر به همین شکل تنظیم یافته است. ولذا ترتیبی که بین آیات در سور الان وجود دارد، این ترتیب توقیفیه. معنی توقیفی یعنی چه؟ یعنی شما حق نداری آیات را پس و پیش بخوانی. اگر شما در نماز یک سوره را شروع کردی به خوندن، اگر آیات را کمی کمی پس و پیش کردی، نمازت باطل میشه. ترتیب موجود بین آیات سور این توقیفی است، زیرا زیر نظر معصوم انجام گرفته. بسیار خوب، عرض کردیم این وضع به حساب تنظیم داده شده آیات سوره هاست، مگر در سوره براءت که اونجا جبرئیل گفت که این بدون بسم الله این سوره شروع شد، چون بسم الله الرحمن الرحیم با براءتون این نمی سازه. علی حالن این مسئله است. حالا سؤال اینجاست که آیا بین این آیه ها ارتباطی انسجامی وجود دارد یا نه صرف این که نزول اینها پشت سر هم بوده و پیغمبر دستور داده پشت سر هم ضبط بکنن این نظم به وجود اومده، رابطه‌ای بین آیات یک سوره وجود ندارد. بل حسب ظاهر عرض کردم نباید رابطه‌ای وجود داشته باشه. چرا؟ چون هر ادعایاتی در یک زمانهای خاصی به مناسبتهای خاصی که اون مناسبتها با هم فرق میکرد، یکی قصه جنگ، یکی قصه مثلا مسئله احکام عبادیه، یکی مسئله امور سیاسیه، یکی خلاصه مناسبت ها که یک جور نیست. چون مناسبت ها یک جور نیست پس آیه ها هم باید با هم تناسبی نداشته باشه. اما یک مسئله اینجا مطرحه، با اون مسئله اینه، این اختلاف عدد آیات سور رو چه ملاکیه؟ چرا آیات کوچک، چرا سور کوچک و بزرگه؟ بعض سوره ها مثل سوره بقره 286 آیه است، بعضی سوره ها مثل سوره احزاب 73 آیه است، بعضی سوره ها کمتر بیشتر، بعضی 3 آیه، بعضی 25 آیه. این اختلاف عدد آیات هر سوره این یه امر اتفاقیه، یعنی فرض کنید به این که یه 20 تا 25 تا آیه می آمد و به طور اتفاق یه بسم الله می آمد، پرونده او بسته می شد، پرونده جدید مفتوح می شد. یا این که نه، سری دارد، حکمتی دارد. این کم و زیاد بودن و اختلاف عدد آیات سور سری درش هست. این یه مسئله بسیار مهم و مسئله قرآنی است که امروزه کسانی که پیرامون قرآن تحقیق میکنن رو این مسئله تحقیقات فراوانی انجام دادن و اساساً به شما عرض شود که ما چون خدا را حکیم می دانیم و کل ما یصدر من الحکیم، فهو مبتن علی حکمه، هرچه از حکیم صادر شود پایه حکمت داره. مسئله صدفه، مسئله اتفاقی بودن، این در مکتب تشیع اساسا راه ندارد. مکتب تشیع رو این پایه است که تمام اون چی که یجری چه در عالم تشریع و چه در عالم تکوین، تمام طبق مصالح واقعی است، تمام طبق حکمت و تمام حساب شده است. هیچ چیزی اتفاقی نیست، هیچ چیزی هم صدفه نیست. اول کسی که در مفسرین شیعه متوجه این نکته شد علامه طباطبایی است. و تذکر داد و تنبه داد و این مسئله یه مسئله مهمی است. البته مفسرین اهل سنت در این زمینه خیلی کار کردن. و به این نتیجه رسیدند و علامه طباطبایی هم بر همین مسئله اصرار داره و اون این است که هر سوره از سور قرآن یک هدف یا اهداف خاصی رو دنبال میکنه. و هر سوره تا موقعی که اون هدف پایان نیافته ادامه داره. وقتی که هدف کامل شد سوره پایان پیدا میکنه. یعنی این قرین قرار گرفتن آیات هر سوره، آیات هر سوره مسئله اتفاقی و صدفه نیست. یک رابطه معنوی، یک وحدت موضوعی، او جامع بین این آیات است که این اختلاف عدد آیات هر سوره به این جهت مربوط میشه. اجازه بدید. پس ببینید امروزه مسائلی در مباحث علوم قرآنی مطرح است تحت عنوان الوحدة الموضوعية، یعنی هر موضوع، هر سوره یه موضوعی را دنبال میکنه، تا اون موضوع کامل نشه سوره کامل نمیشه. یا اینکه کتابهای الان من دارم، این کتاب را مثلا تحت عنوان ما فی کل سوره من اهداف، که هر سوره چه هدفی رو دنبال میکنه، این سوره چه هدفی را، اون سوره چه هدفی را، اون سوره چه هدفی را. یکی از اساتید دانشگاه خیلی ملاست، اساسا مصریه ولی در تحصیلاتش در فرانسه است، و کتب اسلامی فراوانی نوشته و مرد بسیار دانشمندی است. ایشون و شاگرداش 10 سال رو سوره دخان کار کردن تا تونستن اون وحدت الموضوعیش به دست بیارن که ببین این سوره چه هدفی رو دنبال میکنه و چی کار میخواد بکنه و چی میخواد، چه پیامی داره کل سوره. و همچنین روی سوره ها کار کردن و لایزال دارن کار میکنن. خیلی خوب، این مسئله است. یه مسئله دیگه هست که این را علمای متقدمین این را متذکر شدن که شاید همون تذکر علمای متقدمین موجب شده که متأخرین و معاصرین به این فکر و دنبال این مطلب بیفتن، و اون این است. علمای متقدمین یعنی علمایی که در ادب و در علوم معانی بیان و فصاحت و بلاغت کار میکنن روی قرآن، از متقدمین. و این را هم بدانید اول کسی که در رابطه با علم معانی بیان و بدیع و فصاحت و بلاغت مخترع این علم که اساساً برای اینکه فصاحت و بلاغت قرآن را مجسم و روشن بکنه، عبدالقاهر گرگانی. اصلاً مبتکر این فنه در عالم ادبیات عرب. به شما ارشاد به این که این آقایون میگوین به این که سور قرآن هر کدام خیر و مفتتح و خیر و ختام داره، یعنی هر سوره با یه مقدمه شروع شده، یعنی رأساً وارد مطلب نشده، یه مقدمه اول میاره بعد وارد مطلب میشه، بعد در پایان سوره مطالب سوره رو جمع‌بندی میشه، اون آخر سوره پایان پیدا میکنه. این مطلب را قدما گفتن. متأخرین گفتن خب اگر بنا باشد هر سوره‌ای با یه مقدمه بسیار ظریف و متناسب وارد میشه بعدم یه جمع‌بندی میکنه، معناش اینه که در این وسط مقاصدی وجود دارد دیگه. پس این نکته را قبلی ها روشن کردن و متأخرین دنبال دارن میکنن. حالا رو این حساب ما میریم سراغ سوره بقره. در سوره بقره یه مقدمه داره، 20 آیه در سوره بقره حکم مقدمه رو داره، از اول سوره تا سوره تا آیه 20. آیه 21 یا ایها الناس اعبدوا، اون وارد مطلب میشه. اما این 20 آیه جلو مقدمه است. این مقدمه این است که خداوند مردم را در برخورد با وحی و در برخورد با تبلیغ نبوات و رسالت انبیا و شرایع در این مقدمه مردم را سه دسته کرده. دسته اول کسانی هستند که طبعی سالم، درونی سالم، با اندیشه آزاد و طبق فطرت حرکت می کنن. این یه دست افرادن. این دست افراد خدا اسمش رو گذاشته متقین. دسته اول کسانی هستن که طبعی سالم، درونی سالم، با اندیشه آزاد و طبق فطرت حرکت می کنن. این یه دست. این دست افراد خدا اسمش رو گذاشته متقین. معنی متقین چیه؟ متقین تقوا فارسیش پرواز. پروا یعنی چه؟ یعنی تعهد داشتن. انسان اگر احساس داشته باشد که انسان است، احساس تعهد میکنه. انسان بی‌پروا یعنی انسانی که احساس تعهد نمیکنه. هر انسانی اگر چنون چه فکر کند که انسان است، این مطلب برش روشن میشه که پس تعهد داره، بی بندوبار نیست، بی قید نیست، بی ضابطه نیست. ولذا اینجور افراد در جستجوی اون راهی هستن که این انسانیت خودشون را در اون راه تبلور بدن. یعنی اینا دنبال حقن، دنبال حقیقتن. یه دسته افراد جوریه. ولذا برخورد اینها با انبیا، با رسالت شرع، با کتب، برخورد بسیار سالم و پذیرا هستن. این یه دسته است. نمونه کاملش حضرت سلمان. چه انگیزه او را واداشت که دنبال بکند ببیند دین حق کجاست؟ اگر مثل سایر انسان‌هایی بود که خیال می‌کرد که فقط به وجود آمده که چند روز زندگی کند، خوش باشد و بخورد و بخوابد و خلاص شد رفت، که دنبال این مطالب نمی‌گشت که. ولی سلمان فکر میکرد او با دیگر موجودات فرق داره، او مثل سایر حیوانات نیست که صبح که از خواب پا میشه دنبال این است که شکمش سیر بکنه، یه جایی هم برای استراحت پیدا بکنه، شبم بخوابه، دو مرتبه فردا صبح همینجور. سلمان فکر میکرد نه، من با او فرق دارم، ولذا دنبال میکرد ببینه کجا پیدا میکنه اون راه را. پس تعهدش او را واداش که دنبال حق بگردد و وقتی که حقیقت را یافت بیدرنگ پذیرفت. فطریه، فطریست. هر انسانی اگر به فطرت خودش باشد و آزاد اندیش باشد این مسئله احساس تعهد درش هست. حالا توجه کنید، گروه دوم گروهی هستن که مقابله با حق میکنن. چرا مقابله با حق میکنن؟ به جهت اینکه حق برای اونا ناگوار است، نوعاً مستکبرین جهان، نوعاً کسانی که استثمارگر مستضعفان هستند، نوعاً کسانی که با هزار گونه حیله و دغلبازی استثمار میکنند جامعه را، افراد را. اینها طبعاً با شرایع الهی حاضر نیستن بپذیرن، تا حد توان مقابله میکنن. چون اول چیزی که شرایع الهی به افراد میگه، میگه تو بنده او نیستی، تو زرخرید او نیستی، تو آزادی، او حق نداره حق تو را بخوره. خب این برای مستکبرین این خطره، اینجور حرفا، لذا مقابله میکنه. اینم گروه دوم. گروه سوم کسانی هستن که به ظاهر برای مصلحت اندیشی توافق میکنن، اظهار موافقت میکنن، اما در باطن مثل همونها هستن و کارشکنی میکنن و در صدد بر هم ریختن دستگاه هستن و با نظام مبارزه میکنن، اما پنهانی و اولی در ظاهر تو تظاهرات شرکت میکنه، زنده باد مرده بادم میگه، همه جور، شاید هم داغتر از همه است، اما در باطن مخالفه، در باطن کارشکنی میکنه. اینا رو هم اسم خدا گذاشته منافق. حالا من یه سوال میکنم، از لحاظ تصور عقلانی در مقابل حق و در مقابل تبلیغ شرایع الهی واقعا مردم سه گروهن یا چهار گروه؟ سوره بقره مردم سه گروه کرده، اما یه گروه چهارمی هم عقلا تصورا باید باشه. اون گروه چهارم کدومه؟ گروهی هستن که براشون مطلب روشن نی، نمیدونن این حقه یا نه، در حال شک، در حال تردیدن. خب قاعدتا اینجوره دیگه، یک عده حق براشون روشنه میپذیرن، یک عده بازم حق براشون روشنه منتها با مصالحشون وفق نمیده، مبارزه میکنن. یک عده دروئی نشون میدن. خب یه عده هم ممکنه شک داشته باشن، تردید داشته باشن که آیا حالا این پیغمبر، این شریعت حق است یا نه، راست میگه یا نه. در سوره بقره اول کاری که میکنه اینه، میگه اون فرقه چهارم وجود نداره. ذالک الکتاب لا ریب فیه. ترجمه چه عرض کردم؟ میگه در مقام ما انسان‌ها جوری آفریده شدن، دلائلش ممکنه وقتی به شما عرض بکنم، انسان‌ها جوری آفریده شدن که وقتی که در مقابل حق صریح قرار گرفتن حالت شک بهشون رخ نمیده. همه افراد بدون استثناء. اصلا خداوند انسان را اینجور آفریده که هیچگاه حق برش مشتبه نمیشه، باطل برش مشتبه نمیشه. از باطل فطرتاً برای انسان‌ها از هم جداست. حق خودش را می نمایاند، باطل هم خودش را می نمایاند. و مسئله حسن و قبح عقلی، اگر آقایون که خوندید که میگیم حسن و قبح عقلی همینه. امام صادق میفرماید هیچگاه حق پرده‌ای غباری از باطل او را نمی پوشاند که باطل جلوه کند. هیچگاه باطل پرده‌ای حقگونه بر او نمی افکند که حق جلوه کند. هیچگاه امکان نداره حقی به صورت باطل یا باطلی به صورت حق جلوه کند. امام صادق می فرماید اگر این مسئله فطری نبود ما عرف حق من باطل ابدا. چون رو چه معیاری شما می خواستی حق از باطل تشخیص بدی؟ کدوم معیار؟ اگر معیار جدا ساختن حق از باطل در فطرت انسان ها نبود، معیار دیگری وجود نداشت. ولذا اول سوره بقره با این جمله شروع می کند، ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی اون قسم چهارم که ما تصوراً داریم عرض می کنیم وجود نداره. پس همین سه گروه هم حق را می شناسد، می پذیرد، حق را می شناسد ولی با مصالحش وفق نمی دهد، یا صریحاً مخالفت می کند یا درویی نشان می دهد. همینو بس. این مقدمه، یعنی در این 20 آیه این موضوع را شرح میده. بعد وارد مطلب میشه. حالا رسیدیم به به شما هست شاید که مخاطب این کیه، حالا عرض بکنم اونو. رسیدیم ما راجع به آیه ان الذين كفروا صحبت می‌کردیم. این ان الذين كفروا سواء عليهم، گفتیم این عنوان کلی و دائمی ندارد، بلکه این یک قضیه خارجی است، اشاره به افرادی است که معاصر پیغمبر بودن و به شما ارشد به این که مقابله می کردند و معانده می کردند. خب شما این سوال را از من کردید که ذکر این آیه در قرآن برای چیست؟ عرض کردم همین قضایا پیام دارد، پیامش پشت سرشه. یعنی باید ببینیم این افرادی که، این گروهایی که با حق مقابله میکنن، یعنی زمان پیغمبر، اون گروهها که با حق مقابله میکردن، چرا؟ چه انگیزه های اونها را وامی داشت که اینها مقابله با حق بکنند؟ و چرا مقابله با حق می کردند؟ اون وقت این مسئله برای امروز ما فایده دارد. یعنی اون وقت بایستی ببینیم اون کسانی که امروز با حرفی که ما حق می زنیم و همه دنیا هم می دونن حق می گیم، اونهایی که مبارزه می کنن چرا؟ شما اگه چرای اونجا را تونستی بفهمی، چرا اینجا را میتونی بفهمی؟ پس همون برای امروز ما درسه. آیه اینجوری ادامه پیدا میکند: ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. دنبالش میگه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. این دنباله تمام پیام آیه